من در این خصوص در میون بگذارید و امروز هم گفتگوی اجتماعی رو با همین موضوع ساعت 13:30 شنونده باشید. اما بریم سراغ آبای قانون که به مدت 49 دقیقه به شما تقدیم میشه.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
موضوع خانمم جگارو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتو 2.5 سال که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر این
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده همون
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادر
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع در من والا ماشینم و در خونه اومدم بود
والا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
چک نامی آشنا در متن روابط مالی، حقوقی و تجاری در جامعه ایران است. اساساً بسیاری از روابط تجاری و مراودات مالی بین اشخاص به مدد همین سند صورت میگیره. اینکه موقعیت حقوقی چک در نظام حقوقی ایران چیست؟ آیا نظام قانونی ساطع و حاکم بر این قانون از جامعیت لازم برخوردار است؟ آیا طی اصلاحاتی که در سالهای اخیر و خصوصا در سال 1397 در قانون چک صورت گرفته است، مقنن به حد مطلوب از نظام تقنینی مد نظر در ارتباط با چک، مدیریت اون و بسامانسازی اون رسیده است یا خیر؟ پاسخ به این سوالات در برنامه امروز آوای قانون از رادیو گفتگو.
چک به عنوان یکی از وسایل پرداخت در معاملات ما بسیار بسیار رواج داره، اما متاسفانه بسیاری از چک هایی که صادر میشه به دلیل نداشتن موجودی در بانک اصطلاحاً برگشت میخوره.
مجلس امروز به سراغ چک بانکی رفت.
در این شرایط حساس حاضر اگر بحث کسب و کار و رونق آن مطرح است، بحث بازار و رونق آن مطرح است، ما باید به این اصلاحیه رأی بدهیم.
قانون چک به 40 سال قبل برمیگردد و آخرین بار 15 سال پیش اصلاح شد.
ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر صدور چک ها موجب شده که اختلالات بسیاری در فرایند معاملات ایجاد بشه.
در سال جاری 75% زندانیان جرائم غیر عمد ناشی از صدور چک بلا محل بود که در 2 سال اخیر رشد 25% داشته.
مجلس که موافقت قوه قضاییه را هم گرفته بود، به کلیات و جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک رأی داد تا راهی باشد برای کاهش 17 میلیون چک برگشتی در سال و به تبع آن کم شدن تعداد زندانیان جرایم غیر عمد.
اتفاقی که میفته اینه که با اعتبار سنجی که صورت میپذیره هم پرونده های دادگاهی کم میشه. ضمانت اجرایی کیفری خود جای خودش رو به ضمانت اجرایی اداری میده.
پیشبینی سازوکاری دقیق همراه با سختگیری در دریافت چک، تعیین سقف اعتبار برای هر برگ چک، هموار شدن صدور چک الکترونیکی و همچنین کاهش فرایند دادرسی پرونده های چک های برگشتی مهمترین بخش های این طرح بود.
به محض برگشت چک در بانک، شخص ممنون خروج میشه تا بدهیش رو به گیرنده چک پرداخت کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت یک مخاطبان شنوندگان عزیز برنامه. ارادتمند سلمان کنانی هستم. افتخار حضور دارم در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر تورج تقی‌زاده باشم، رئیس محترم شعبه 12 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران. در این برنامه با شما عزیزان هم کلام خواهیم شد در ارتباط با قانون صدور چک، موقعیت حقوقی این قانون در نظام حقوقی ایران و اصلاحات آن خصوصا در سال 1397. اجازه میخوام که من راه ارتباطی با برنامه آوای قانون رو خدمت شنوندگان عزیزی که از این لحظه به جمع ما پیوستن عرض بکنم. عزیزان شنونده میتونید نقطه نظرات خودتون رو، سوالاتتون رو به شماره پیامک اختصاصی 301035 و همینطور شماره 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای ما بفرستید. من خوشحال خواهم شد که پیامک های شما رو داشته باشیم، بخصوص پیامک هایی که واقعا ما رو وادار میکنن که در گزینش نیروها و در گزینش کارشناسا با وسواس دوچندانتری به اصطلاح برخورد بکنیم، چون ما همیشه اعتقاد به این داریم که نقطه نظرات مخاطبان یکی از دلایل ارتقای کیفیت برنامه است. بنابراین استدعا میکنم ما رو از نقطه نظرات وزین خودتون محروم نفرمایید. همینطور عزیزان میتونن این برنامه آوای قانون رو از رادیو گفتگو از طریق موج FM ردیف 103.5 و همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید. میتونید از برنامه‌های قبلی ما، حتی در تو برنامه قبلی ما، باز نقطه نظرات خودتون رو برای ما به اشتراک بگذارید، نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید، حتی اگر در ارتباط با برنامه‌ای که قبلا ما داشتیم. جناب آقای دکتر تقی‌زاده عزیز، عرض سلام دارم خدمت شما، شنونده صحبت ابتدایی شما با مخاطبان برنامه‌مون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه مفید شما و همینطور جناب عالی. خب همونطور که استحضار دارید، سند تجارتی چک در زمانهای مختلف مورد اصلاح و بازنگری توسط قانونگذار قرار گرفته و آخرین اصلاحیش در واقع برمیگرده به 13/8/1397 که توی این اصلاحات قانونگذار به لحاظ اینکه چک یک سندی است رایج بین در واقع مردم، بین تجار، در روابط تجاری، در روابط غیر تجاری، یه وسیله مرسوم هست در مبادلات مالی بین اشخاص و به همین جهت این تغییرات تقنینی هم در راستای رفع این خلاها و مشکلاتی که این قانون در عمل داشته اتفاق میفته، که حالا در طول برنامه مزایایی که این قانون اصلاحی درش لحاظ شده و احتمالاً خلاهایی که همچنان درش وجود داره خدمت شنوندگان عزیز عرضه خواهیم داشت.
صمیمانه سپاسگزارم جناب آقای دکتر تقی‌زاده عزیز. آقای دکتر اگر موافق باشید، با توجه به اینکه ما راجع به مباحثمون در برنامه‌های قبلی اطلاع رسانی می‌کنیم که مخاطبان در جریان قرار بگیرن و لذا ما رو مخاطب محبتشون قرار میدن، برای ما سوالاتی در قالب پیامک می‌فرستن، ما آغاز بحثمون رو با پیامکی یکی از بزرگواران و مخاطبان عزیزمون برای ما فرستادن آغاز بکنیم که فتح باب خوبی هم است. به فالنگ میگیریم این سوال رو که بتونیم متعاقبمون راجع به بحث اصلاحات به طور موردی و تخصصی بحث بکنیم. آقای دکتر، اساسا شما در متن روابط تجاری امروز چک رو سند واجد قابلیت مثبت میبینید یا خیر؟ یعنی از ما این سوال رو پرسیدن، آیا چک رو شما در کل سندی امتیاز آفرین، مثبت و قابل دفاع میبینید یا نه، قابل جایگزین است؟ چه سندی میتونه نقش چک رو به نحو بهتری ایفا بکنه که در تسهیل روابط تجاری و مالی افراد بتونه به نحو بهتری ایفای نقش بکنه؟
خب
به نوعی سوال این چک هست آقای دکتر.
بله، سوال خوبی هست و یه نکته‌ای که من باید خدمت شما و این مخاطب محترم عرض بکنم اینه که خب چک به لحاظ ماهیتی که از نظر حقوقی داره و ازش به عنوان وسیله پرداخت یاد میشه، ما نمیتونیم نگاهمون این باشه که بگیم این سند قابل حذف باشه از روابط حقوقی مالی اشخاص، و لذا به نظر میرسه که ما لازم این سند تجارتی رو مشکلاتش رو مرتفع بکنیم، همونطور که یکی از در واقع امتیازاتی که باز در همین راستا میشه بهش در این قانون اصلاحی اشاره کرد. بله. پیشبینی چک الکترونیکی است. به لحاظ تبادلات الکترونیکی که امروزه در راستای توسعه تجارت بین المللی و الکترونیکی اتفاق میفته، استفاده از در واقع اسناد تجاری الکترونیکی یک امر لازم و بسیار کارگشا و راهگشا است و به همین جهت هم قانون در اصلاحی که انجام داد این رو پیش بینی کرد در اولین ماده قانونیش. پس ما نباید دنبال این باشیم که این سند تجاری رو از روابط معاملاتی اشخاص خارج کنیم به چند جهت. یک جهت عمدهش اینه که ما در حقوق تجارت و در بحث اسناد تجاری این در واقع عرف رایج بازرگانی هست که باعث میشه که این اسناد بین مردم رواج پیدا بکنه و توسعه و گسترش پیدا بکنه و استفادهش در واقع به صورت امری مرسوم تلقی بشه. و جهاتی هم که باعث میشه که ما این عرف رایج رو و این عرف تجاری رو خصوصا در بحث روابط تجاری مورد استفاده رایج هم هست در واقع تقویت بکنه، مزایایی که این سند در واقع این مزایا هم به اعتبار حکم قانونگذار در واقع براش لحاظ شده است، این استفاده رو منطقی تر جلوه میدهد. و من فکر میکنم که اگر ما بیاییم خلأها و نقصهایی که برای صدور این سند، برای حمایت از حقوق دارنده این سند، برای در واقع تقویت امتیازات این سند لحاظ بکنیم و پیش بینی بکنیم، خیلی بهتر است از این که بیاییم بگیم یک جایگزینی برای این سند پیدا بکنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر. به نیکی و به درستی به بحث ضرورت سنجی کاستی ها و خلاء در قانون چکم به نوعی شما ورود داشتید. من هم موافق هستم با شما که واقعا نمیشه به راحتی در عرف تجارتی حاکم بر جامعه و قواعدش خصوصا وجود مسائلی چون روابط تجاری مبتنی بر اسناد تجاری خیلی بی‌محابا بحث کرد یا ورود غیر کارشناسانه داشت مبنی بر این که ما بتونیم مثلا از جایگزینی این اسناد صحبت کنیم، واقعا شاید بگم محصول بیش از یک قرن تجربه تجاری اقتصادی است. من میخوام از همین بخش از کلام خودتون ورود مستقیم داشته باشم به تحلیل محتوایی خود قانون صدور چک. آقای دکتر، تا قبل از اینکه به اصلاحات سال 97 برسیم، شما خودتون به عنوان حقوقدانی که مستمر با این قانون به اصطلاح درگیر بودید و هستید، چه کاستی‌هایی یا مهمترین کاستی‌هایی که در این قانون می‌دیدید چه چیزایی بودن؟ آیا به نظرتون عمده اونها رفع شده؟ یعنی می‌خوام در واقع یک تحلیل دوگانه از لحاظ زمانی داشته باشیم، قبل از 97 بعد از 97. خب ببینم چقدر به اصطلاح از اون کاستی‌ها در بعد از 97 رفع شد و اساساً تا قبل از این اصلاحات خود شما به عنوان حقوقدان و صاحب نظر عمده کاستی‌ها رو چی می‌دونستید و چی می‌بینید؟
خدمت شما عرض بکنم، ببینید قبل از سال 97 که اصلاحات صورت گرفت، در واقع در آبان ماه 97، همچنان چک رو در مقایسه با سایر اسناد تجارتی به مفهوم خاص که همون برات و سفته هست، یه مقداری از حیث امتیازات ما اولویت بهش قائل بودیم به جهات ضمانت اجراهای قانونی که قانونگذار از دارنده این سند در واقع در راستای حمایت براش در نظر گرفته و پیش بینی کرده. یعنی با فرض قانون قبل از اصلاحات هم ما این سند تجارتی رو متضمن در واقع امتیازات مهمتر نسبت به سایر اسناد تجاری میدانستیم و میدانیم، فعلا هم همینجوره. یکیش بحث ضمانت اجرای کیفری، یکی بحث ضمانت اجرای ثبتی، یعنی تقاضای صدور اجرایی از طریق اداره ثبت هست و این امتیازات وجود داشت. ولی کاستی هایی که این قانون داشت، درست آخرین اصلاحات مربوط به در واقع قانون صدور چک مربوط به سال 82 بود. خب از 82 تا 97 اتفاقهای زیادی در واقع توی جامعه، توی عرصه تجارت بین الملل، توی عرصه تجارت داخلی اتفاق میفته. پس ما لازمه در بحث تجارت و اسنادی که لازمه این عرصه هستند بیاییم متناسب بکنیم و به روز رسانی بکنیم. یکی از اون خلأها و نقصهایی که خودش نشون میداد بحث همون چک الکترونیکی است. خب امروزه خیلی از روابط حقوقی مبتنی بر داده پیام هاست.
بله دقیقا.
داده پیام ها دیگه الان ما حتما لازم نیست که یه برگه کاغذی صادر بکنیم بگیم آقا این باید مشخصاتش این باشه، مندرجاتش این باشه. نه، بایستی در واقع بیاییم طریق استفاده از این سند مرسوم رو تسهیل بکنیم.
بله.
یکی از اون موجبات تسهیل با لحاظ توسعه مبادلات الکترونیکی بله. استفاده از اسناد مرتبطشه.
بله.
ما در تبادلات الکترونیکی نمیتونیم چک کاغذی صادر بکنیم.
بله.
و تضمین ایمنی بهتر این سند از طریق صدور چک های الکترونیکی هست. مثلا وقتی شما میخواید چکی رو صادر کنید به طور الکترونیکی، دارنده مطمئن است این سند دارای وجهه.
بله.
این حساب دارای وجهه، یعنی احتمال صدور چک بلا محل با چک الکترونیکی منتفی است.
بله.
منتفی است. چرا؟ چون اون سامانه به شمایی که دارید به عنوان صادر کننده، به عنوان نماینده صادر کننده از اون حساب این سند تجارتی رو صادر میکنید، اگر کسری موجودی داشته باشه اصلا شما اجازه صدور نمیده.
بله.
دوم، شما دیگه نمیتونید مثل حالی که در عالم واقع اتفاق میفته، مثلا امروز چک صادر میکنید، تاریخش میزنید 2 سال بعد.
بله.
به شما اجازه صدور چک وعده‌دار رو نمیده.
بله.
یعنی همون ماهیت واقعی این سند که یک وسیله پرداخت به روزه.
دقیقاً.
درش احیا کردیم با این در واقع پیشبینی صدور چک های الکترونیکی. خب پس چرا ما از این مزیت ها استفاده نکنیم؟ چقدر با استفاده از این اسناد ما میتونیم جلوی در واقع صدور چک های بلا محل، صدور چک های جعلی، صدور چک های مسروق و قسلازه رو بگیریم؟ پس
آقای دکتر روز میخوام کلمتون قطع میکنم، با توجه به اینکه به نکات خیلی مهمی اشاره فرمودید، من فکر میکنم، میخوام نظرتون اینجا ببینم، فکر میکنم حتی اگر به تجارت سایبری، به تجارت آنلاین، تجارت الکترونیک هم نگاه نکنیم، که وجود چک الکترونیک از ملزومات در واقع مراوده مالی در اون بستر هست، با توجه به اینکه نقش 100% پیشگیرانه داره از صدور چک بلا محل، آیا فکر نمی‌کنید این ظرفیت از لحاظ زیرساختی هم حداقل الان وجود داره که ما اساساً فرایند صدور چک رو به این حالت کلاً تغییر وضعیت بدیم که هیچ موقع دیگه نتونیم چک بلا محلی رو ببینیم؟
خدمت شما عرض بکنم در پاسخ به جناب عالی به یک نکته دیگری که بایستی اشاره بکنیم، اون هم در واقع پیشبینی سامانه های عدیدی است در این قانون اصلاحی در راستای جلوگیری از صدور چک های بلا محل، در راستای جلوگیری از تحویل دست چک های به افرادی که فاقد صلاحیت مالی و اعتباری در صدور این سند هستند. به همین جهت یک سامانه نظام هویت سنجی در این قانون پیشبینی شد.
بله.
یعنی منی که میخوام تقاضای دست چک بکنم، بانک بایستی از طریق سامانه هویتی یک پارچه که داره هویت من متقاضی رو احراز بکنه که آیا اصالت دارم یا نه، فاقد اصالتم.
بله.
دو، اعتبار سنجی مالی بکنه، یعنی آیا من میتونم مثل تاجری که روزانه درآمدهای آنچنانی داره همسان او سند تجارتی صادر بکنم.
بله.
این سقف مجازی که برای من از حیث اعتبار جهت صدور سند تجارتی چک پیش بینی شده خیلی امتیاز مهمی است.
بله.
یعنی تفاوت قائل شده بین تاجری که در واقع درآمد مستمر تجاری متنابهی داره، برای یک فردی که شاید اصلا در طول سالش یک بار بخواد مثلا از چک استفاده بکنه.
بله.
پس این سامانه هویت سنجی، سامانه اعتبار سنجی، سامانه صیاد، سامانه یک پارچه صدور چک در واقع نزد سامانه بانک مرکزی، که این وقتی شناسه یک تا به این چک تخصیص داده میشه، بانکی که این سند به اونجا در واقع ارائه میشه از طریق همون شناسه یک تا متوجه میشه که این سند جعلی است، این بله. سند مسروقه است، این سند مفقودی است و قص الهازا. پس این سامانه ها یا سامانه در واقع برای اشخاصی که اجتناب بشه از صدور دستچک توسط اونها، مثل کسایی که ورشکست هستن، کسانی که مؤثر هستن از پرداخت محکومون به و اینها محروم شدن.
بله.
از در واقع صدور در چک های فاقد اعتبار یا چک هایی که عملا امکان وصول اون برای دارنده متصور نیست، یا شبکه ملی عدالتی که بانک مرکزی در واقع بایستی فراهم بکنه برای استعلام مراجع قضایی و ثبتی از تعداد در واقع چک های برگشتی که این آدم داره.
بله.
خب این نشون میده که وقتی ما اینها رو بررسی بکنیم، هویت متقاضی، سقف مالی مجاز متقاضی، سوابق ایشون از حیث صدور چک های بلا محل و برگشتی، مسدودی و خدمت شما عرض بکنم، سوابق محکومیت قضایی ایشون، یعنی حتی این سوابق سامانی سجل محکومیت های مالی بایستی قوه قضاییه در واقع این سامانه رو فراهم بکنه برای بانک مرکزی که میخواد اسناد تجارتی و چک در واقع در اختیار متقاضیان قرار بده، ببینه، اول مراجعه بکنه و بررسی بکنه و سپس این سند رو در اختیار این فرد قرار بده، چون هدف قایی و اساسی از داشتن این سند تحصیل وجه اون است در سررسید اون سند.
سپاسگزارم آقای دکتر. من از شما سوالات دیگری رو هم دارم و قبل از اینکه سوال پیامکی یکی از شنوندگان عزیز رو بخونیم، اجازه میخوام که من راه ارتباطی با برنامه آوای قانون رو خدمت شنوندگان عزیزی که از این لحظه به جمع ما پیوستن عرض بکنم. عزیزان شنونده میتونید نقطه نظرات خودتون رو، سوالاتتون رو به شماره پیامک اختصاصی 301035 و همینطور شماره 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای ما بفرستید. من خوشحال خواهم شد که پیامک های شما رو داشته باشیم، بخصوص پیامک هایی که واقعا ما رو وادار میکنن که در گزینش نیروها و در گزینش کارشناسا با وسواس دوچندانتری به اصطلاح برخورد بکنیم، چون ما همیشه اعتقاد به این داریم که نقطه نظرات مخاطبان یکی از دلایل ارتقای کیفیت برنامه است. بنابراین استدعا میکنم ما رو از نقطه نظرات وزین خودتون محروم نفرمایید. همینطور عزیزان میتونن این برنامه آوای قانون رو از رادیو گفتگو از طریق موج FM ردیف 103.5 و همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید. میتونید از برنامه‌های قبلی ما، حتی در تو برنامه قبلی ما، باز نقطه نظرات خودتون رو برای ما به اشتراک بگذارید، نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. حتی اگر در ارتباط با برنامه‌ای که قبلا ما داشتیم سوالی داشته باشید، ما خوشحال خواهیم شد که بپرسید. در لابلای برنامه اگر برنامه موازی یا مرتبط با اونم حتی داشته باشیم، سعی می‌کنیم حتی به اون سوالات شما در برنامه‌های آتی هم پاسخ بدیم، به نحوی که هیچ سوالی که شما از ما و از برنامه دارید بی پاسخ نمونه. و اما جناب آقای دکتر تقی‌زاده عزیز، من ضمن سپاس از توضیح جامعه شما، با توجه به این که به درستی اشاره فرمودید که به نوع زیرساختای خوب این قانون پیش بینی کرده که نقش پیشگیرانه دارن برای اینکه ما اساسا با پدیده صدور چک بلا محل یا چک پرداخت نشدنی به اصطلاح مواجه نشیم، هرچند خوب نیازمند همکاری سایر ارگان‌ها، سایر نهادهای موازی باید این داده‌ها و اطلاعات لازم رو در این به اصطلاح سیستم مد نظر بانک مرکزی حتما تعبیه بکنن که این استعلامات آنلاین به نوعی صورت بگیره. و با توجه به اینکه خود حضرت عالی هم معتقد هستید که به نظر میرسه با اجرای این تدابیر میتونیم امیدوار باشیم به مدیریت حد اکثری و پیشگیری حد اکثری از رخداد پدیده صدور چکای بلامحل، من میخوام از همین رهگذر ورود به این سوال داشته باشید شما برای ما. آیا با توجه به این که همواره احتمال نقض اون موازین و زیرساخت‌ها وجود داره، مثلا گفتن از فلان مرکز باید استعلام ما بگیریم، میخوام این رو ببینم که آیا در قانون ضمانت‌های اجرایی پیش بینی هم شده در مواقعی که ممکنه تخلفی صورت بگیره در فرآیند استلام. این رو به خاطر میپرسم که من یه سوال دیگه همیشه دارم، یعنی یک سوال شخصی است که من همیشه این رو سعی میکنم از بزرگوارانی مثل شما بپرسم، اونم مسئولیت مدنی ناشی از تقنینه، که من سوال دارم که آیا میشه به طرفیت قانونگذار ما تر دعوا بکنیم بگیم این قانون شما در نطفه یا در عمل یا به واسطه فلان تبعات به فلان گروه حق خسارت زد؟ یعنی چون میدونید بحث اعمال به اصطلاح حاکمیت دولت و اعمال تصدی مطرح میشه و این تمیز این دو خیلی هم گاهی اوقات ساده نیست که ما یا قانونگذاری رو مطلق علل اطلاق از باب اعمال حاکمیت میبینیم، بنابراین بگیم اگر قانونگذار مثلا قانونی گذاشت در ارتباط با کارخانه جات و این خسارت زام شد، خب این مسئولیتی نداشته باشه. من میخوام شما یه نیم نگاهی به این سوال دومم که این بحث مسئولیت ناشی از تقنین هست داشته باشی، چون تخصص شما حقوق خصوصی است. اما سوال ابتدایی و ارتجالی این بود که آیا در این قانون ما ضمانت اجرایی لازمی برای عدم استعلام صحیح مثل مثلا قانون ثبت، الان این در آیین‌نامه‌های ثبتی یا قوانین ثبتی ما با کرات داریم که میگه اگر مثلا استعلام صورت گرفت و اون گزارش خلاف واقع بده یا چه پاسخ استعلام غلط داده بشه انفصال موقت رو پیش بینی کنیم. میخوام ببینم آیا حالا که این قضیه ساختای قشنگی تعبیه شده، برای این موارد نقض هم تدبیر اندیشیده شده یا نه، باز دوباره به هم عمومات نظام حقوقی حاله شده.
خیلی ممنون از طرح سوال بسیار خوب فنیتون.
زنده باشه.
یکی از موضوعات بسیار مهمی هست، گرچه خوب موضوع این برنامه اجازه به من نمیده که من خیلی وسیع نسبت به این مسئله اظهار نظر بکنم، ولی در کل یه نکته ای رو ما در مسئولیت مدنی داریم که مربوط به قانون مسئولیت مدنی همون 1339 هست که میگه هر کس موجب ضرر غیر بشود مسئولیت مدنی داره. حالا این ضرر هم به مفهوم اعم و مطلقش هست، مالیست، معنویست، اجتماعیست و مستقیم هست.
بله.
که حالا دیگه چون از موضوع بحث خارجی من دیگه خیلی وارد اونها نمیشم. در راستای همین مطلب در قانون اصلاحی صدور چک، قانونگذار اومد در کنار امتیازات و تکالیفی که برای بانک ها لحاظ کرد در نظر گرفت، تخلف از این تکالیف رو هم مواجه کرد با ضمانت اجراهای خوب. یکی از اون ضمانت اجراها، ضمانت اجراهای اداری است از باب رسیدگی به تخلفاتشون که همون در واقع توی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مطرح میشه. پس از باب تخلف اداری اون کارمند یا اون مسئول شعبه‌ای که بایستی طبق همین قانون به تکالیفش در مواقع در واقع صحیح انجام وظیفه بکنه و تخلف بکنه موجب مسئولیت اداریش. از باب مسئولیت مدنی هم عدم اقدام ایشون یا ترک فعل ایشون موجب ورود ضرر میشه. چطور؟ چون یکی از امتیازات بسیار اساسی که این قانون اصلاحی پیش بینی کرد امکان وصول سند چک از طریق تمام حساب‌های اون صادر کننده است. مثلا اگر فرض بکنید سابق بر این اگر من چک ملی داشتم دیگه نمیتونستم مثلا از طریق بانک های دیگه، که معمولا افراد قطعا حداقل که دوتا بانک حساب دارن، شاید بیشتر داشته باشن ولی کمتر که ندارن،
قابل انتظار دوتا
بعد خدمت شما عرض بکنم. ولذا اومد این قانون علت این که گفت اگر من دارنده وقتی مراجعه کردم به بانک، بانک رو مکلف میکنه اینو در سامانه صیاد ثبت بکنه، این ضمانت اجرا داره، باید همون لحظه ثبت بکنه. چرا؟ چون احتمال توجه و اطلاع این صادر کننده از این تاریخ چکش وجود داره، ممکنه حسابهای دیگرش رو خالی بکنه.
بله.
پس این تأخیر من به احتمال زیاد موجب ضرر خواهد شد و ضرر هم ضرر مالی است. پس مسئولیت مدنی من هم اینجا متصوره و خود قانون هم به این اشاره کرده، هم از باب مسئولیت اداری اینها در واقع از باب تخلفشون، هم از باب مسئولیت مدنی که طرف میتونه بره در واقع تأخیر این که موجب برداشت اون وقت شده بره علیه همین مسئوله و این کارمنده یا اون رئیس شعبه مربوطه دادخواست از باب مسئولیت مدنی و ورود خسارت بده. پس مسئولیت مدنی داره، گرچه به اعتقاد خود من اگر هم باز قانون پیش بینی نمی کرد این ضمانت اجرای مسئولیت مدنی رو، ما طبق قواعد عمومی میتونستیم این کار رو بکنیم، ما در خیلی از جاها مسئولیت‌های حرفه‌ای داریم.
بله.
مسئولیت‌هایی که در واقع تکالیفی قانون بر عهده اون حرف، قاضی، سردفتر، وکیل، پزشک، کارمند بانک فرق نمی‌کنه، در نظر گرفته اگر کوتاهی بشه و این کوتاهی موجب ضرر بشه به لحاظ تحقق ارکان دعوای مسئولیت مدنی، اینجا مسئولیت این فرد متصور هست و هم قابل پیش بینی است و هم قابل در واقع اجرا و مطالبه.
صمیمانه سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحات جامعه شما. آقای دکتر سوال پیامکی بخونیم. دغدغه مندانه هست، چرا مجازات چک اینقدر نامناسبه؟ افراد مکرر چک بلامحل صادر میکنن و از زندان هم به راحتی آزاد میشن. در واقع مفهوم سوال این شنونده است. موافقید واقعا با این؟